برنامه های تاجیکی رادیویی آزادی را میشنوید.
پخش این برنامه ها از ساعت 7 تا 8 شام به وقت دوشنبه روی موج های 19 و 16 متر
برابر با 15370، 15725 و 17670 کیلوهرتز
و از ساعت 8 تا 9 روی موج های 31 و 19 متر
برابر با 9760 و 15370 کیلوهرتز
و از ساعت 9 تا 10 شب روی موجهای 41، 31 و 19 متر برابر با 9170، 9760 و 15370 کیلوهرتز.
پخش همزمان برنامه و بایگانی متن و صدا در شبکه جهانی اینترنت
www.azadi.org.
و حالا ادامه این برنامه ها.
سلام شنوندگان عزیز، از استقلال تاجیکستان 14 سال می گذرد. در این مدت تاجیکستان به جنگ 5 ساله داخلی دچار شد، قانون اساسی خود را تهیه کرد و در مدت کوتاه دو دفعه به این قانون اصلاحات وارد شد. با میان روی سازمان های بین المللی و کشورهای منطقه، نیروهای مختلف تاجیکستان به صلح دست یافتند که آن در تجربه منطقه کم نظیر دانسته می شود. همچنین در این مدت نیروهای مختلفی سیاسی در تاجیکستان وارد میدان شدند، نیروهای نو، ولی نه همه آنها توانستند برنامه های خود را عملی کنند. یعنی بعضی حزب ها ضعیف شدند و میدان سیاسی را ترک کردند و بعضی حزب های دیگر مثلا حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان نیرومند شدند و در حیات سیاسی کشور نقش اصلی را به دست گرفتند. سبب چنین حالت در طول این سالها، یعنی 14 سال استقلالیت در تاجیکستان چی بود؟ ما برای پاسخ گرفتن به این سوال و سوالهای دیگر که در جریان صحبت ما پیش می آید با استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه سید احمدوف مشاور رئیس جمهوری تاجیکستان، ابراهیم عثمانوف معاون اولی وزیر فرهنگ تاجیکستان و تحلیلگر و طاهر عبدالجبار رئیس جنبش ملی رستاخیز و تحلیلگر را دعوت کردیم و نخست می خواهیم از سید احمدوف خواهش کنیم با همین سوالی که مطرح شد پاسخ بدهید که در همین طول 14 سال استقلالیت در تاجیکستان نیروهای مختلف البته وارد میدان سیاسی شدند، در وزارت عدلیه تاجیکستان ثبت نام شدند، ولی بعضی اینها از نیمه راه آهسته آهسته بیرون شدند از میدان سیاسی تاجیکستان، یعنی کنار رفتند. نیروهای دیگر آمدند و وارد شدند و تقویت یافتند، نیرومند شدند. به نظر شما سبب ها و زمینه های همین چی بود؟
هر نیروی سیاسی که به میدان سیاست می آید یا به صحنه اجتماعی می براید، برای او یک زمینه مساعد اجتماعی آماده می شود و در صورت موجود بودن امکانات اجتماعی این یا آن نیرو کمال می یابد، نیرومند می شود و می تواند که سبب هایی که با آن تکیه شده است و این نیرو را به میدان آورده است ضعیف گردد. البته آن نیروهایی که برنامه های موافق پیشنهاد کنند و در بین مردم آبرو پای مردم رو به خود جلب کرده توانند، آنها نیرومندتر می شوند. چون این نیرو البته حزب خلقی دموکراتی جمهوری تاجیکستان است و نیروهایی که شما نام بودید بعضی ها از صحنه رفتند، زیرا برنامه و مقصدهای آنها در این روند اجتماعی قسمان اجرا شدند یا قسمان آنها ریشه ندواندند و زمینه پیدا نکردند. بنابراین من گمان میکنم که پیشرفت جامعه نه تنها آن نیروهایی رو که امروز در صحنه سیاسی هستند به میان میارد، شاید من بعد حزبهای دیگر هم به وجود بیاید که با طلبات پیشرفت جمهوری موافق باشد و روند آن را معین کند، این نیرو نیرومند شود در پهلوی حزب خلق دموکراتی و غیره.
تشکر. طبعا هر نیرویی که میدان سیاسی را ترک میکند بیشتر سبب آن را در فشار و محدود کردن زمینه های فعالیت خود میبیند. تا چه اندازه به نظر شما همین دلیل هایی که آورده می شود، یعنی دلیل هایی که نیروها پیش می آورند، درست است؟
هر نیرویی که مثلا ضعیف می شود شاید بعضی عامل ها را نشان دهد که باعث ضعیف شدن آن شده باشد، ولی در عمل این یک زمینه اجتماعی دارد. برای آن که نیرو تا چه اندازه مثلا فشار احساس کرده است یا که دایره فعالیتش محدود شده است، ما باید پیش از همه اون زمینه حقوقی رو که در جمهوری تاجیکستان است به نظر گیریم. زمینه حقوقی که امروز در جمهوری تاجیکستان است هیچ گونه ممانعت برای نیروها و پیشرفت آنها ندارد.
تشکر. و همین گونه مثال را ما در سیمای رستاخیز دیده می توانیم که هنوز از نخستین قدم های استقلال این جنبش در تاجیکستان تأسیس یافت و در برابر دولت برنامه های رشد اقتصادی و حتی کنسپسی های سیاسی را پیشنهاد می کرد و انتظاری هم این گونه بود که ممکن است این جنبش واقعا به جنبش ملی تبدیل یابد، ولی کم کم به خصوص بعد از آغاز جنگ داخلی در تاجیکستان این نیرو تا اندازه کنار رفت، نقشش در حیات سیاسی تاجیکستان کمتر شد. شما آقای عبدجبار طاهری عبدجبار با گفته های سید احمدوف مشاوری رئیس جمهور در همین زمینه روز شده میتونید؟
من قدر میخوام بگم که جنبش مردمی رستاخیز هنوز در زمان اتحاد شوروی به وجود آمده بود، دوره مبارزه برای استقلالیت خلق‌ها بود. در تمام کشورهای سابق شوروی این جریان داشت و در تاجیکستان بیانگری افاده کننده این گونه خواسته های مردمی تاجیکستان همین سازمان رستاخیز بود و در آن همه شخصیت هایی که در تاجیکستان بودن صرف نظر از اون که منصوبیت حزبشان چی بود شرکت داشتن، هم روشن فکران، هم مردم عادی، کارگران، دهقانان، کمونیستان و همه اونهایی که واقعا میخواستند که تاجیکستان استقلالیت واقعی داشته باشد در این کار سهم گرفتند و شکر خداوند که این خواسته مردم ما برآورده شد. این از 14 سال میشد که تاجیکستان دیگر صاحب استقلالیت است. البته در صحنه سیاسی نیروهایی که حضور دارند طبعا که هدفهای باید داشته باشند، افاده کننده منافع گروه های از مردم باشند. اگر اونا واقعا همین هدفها را دارند و منافع مردم تاجیکستان افاده میکنند، طبیعی است که اونها رشد میکنند.
و در همین زمینه منم میخواستم یک سوال مطرح کنم که در شرایط کنونی تاجیکستان آیا شما زمینه های فعالیت گسترده رستاخیز سازمان خودتون رو دیده میتوانید؟ آیا شرایط وجود دارد و یا چطور؟
ولی سر این موضوع من فکر نکردم. وقتی اینکه اون چیزی که ما میخواستیم اون حاصل شد، یعنی چیزی که ما پیشنهاد کردیم هنوز سال 89 کنسپسی استقلالیت تاجیکستان بود، فعالیت اقتصادی تاجیکستان کنسپسی اقتصادی تاجیکستان بود، همچنان اعلامیه استقلالیت تاجیکستان بود که دو دفعه ما پیشنهاد کردیم و بالاخره در سال 90 و 91 اون چیزهایی که پیشنهاد شده بود اونا از طرف شورای عالی تاجیکستان به تصویب رسیدند و تاجیکستان هم دیگر شد دولت مستقل. از اینجا میتونم بگیم که اون چیزی که در برنامه رستاخیز بود اجرا شد و بسیار مسائل دیگری پیش آمدن که ارتباط دارن همچنان به استقلالیت. یعنی رستاخیز چون حزب نبود بلکه سازمان مردمی بود که منافع تمام مردم تاجیکستان افاده میکرد و مهمترین موضوع در اون مرحله استقلالیت بود، نه موضوع مثلا قدرت سیاسی. سازمان قدرت طلب نیست، یعنی برای قدرت هم فعالیت نمیکنه.
تشکر. میخواستیم که نظر استاد ابراهیم کنجاج رو در این زمینه فهمیم، نظر شما در این باره چی است؟
در طول 14 سال اخیر تاریخ تاجیکستان 13 حزب ثبت شده و 4 حزب ثبت نام نشده موجود است و از این 13 حزبی که ثبت شدند امروز 6 تاش عمل میکند، فعالیت دیگر هاش باز داشته شده است یا منع شده است. از اون 4 حزبی که ثبت نشدند یک تاش بسیار فعال امروز هم عمل میکند ولی ثبت نشدند. تفاوت بین حزب‌های ثبت شده و حزب‌های ثبت نشده تنها در آن عبارت است که حزب‌های ثبت شده می‌توانند آزادانه و علنی در انتخابات اشتراک کنند و تمام. در چیزهای دیگر بین حزب‌های ثبت شده و ثبت نشده تفاوت موجود نیست. حزب خلق دموکراتی تاجیکستان به ساختار حکومتی تکیه می‌کند و استفاده می‌کند و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که به ساختار دینی تکیه می‌کند و استفاده می‌کند، گرچه قانون و هر دوی اینها هم این خیلی رخصت نمیدهد. و 4 حزب دیگر روز به روز اعتبار خود از دست دارن میدهند. این حزب کمونیستی تاجیکستان، حزب سوسیالیستی تاجیکستان، حزب دموکراتی تاجیکستان و حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان. اگر سیتاش به استثنای سوسیال دموکراتی موقع خود روز به روز از دست میداده باشند، حزب سوسیال دموکراتی تازون هنوز موقعش به دست نآورده است. اگر این خیلی بگیم شاید بهتر باشد. این حزب در محفل های اجتماعی در پایتخت فعال است. این حزب با مردمی اندیشه کننده تکیه میکند، ولی ساختارهای پرقدرت یا ساختارهای موافق به حزب را در اطراف تاجیکستان بیرون از پایتخت تقریبا ندارد. با بعضی احزاب سیاسی تاجیکستان از همین دیدگاه نگاه کردن حقیقت امروزی احزاب سیاسی تاجیکستان نشان میدهد. سید احمدش درست گفتند که ما از لحاظ قانونگذاری مخالفت به فعالیت هیچ کدام حزب در تاجیکستان نداریم، ولی در تطبیق این قانون البته مشکلی ها هست. اگر مشکلی نمی بود، از اون 13 حزبی که ثبت نام شدند بیشتر از نصفش امروز عمل نکرده نمیمون. پس مشکلی هست. این مشکلی میتونه از جانب حکومت باشد، این مشکلی میتونه از جانب خود حزب ها باشد. این خیلی مشکلی موجود است.
مثلا نمونه های آوردن امکان دارد که چی مشکلی ها، مشکلی ها از طرف دولت یا از خود حزب ها در فعالیتشان؟
فرضاً برای من معلوم نیست سبب قطع شدن فعالیت حزب عدالت خواه.
بله.
من عملی از جانب این حزب احساس نکردم که باعث قطع شدن فعالیت شود. سبب بسته شدن اینا من در فعالیت فزکریم حکومت احساس میکنم. در مورد حزب فزکریم ترقیات اقتصادی و سیاسی تاجیکستان اگر گپ زنیم، در فعالیت این حرکت روی راست بود که قانون شکنی در آن احساس میشد. من سبب بسته شدن آن در خودش احساس میکنم. یعنی با این مثال ها گفتن هستم که مشکلات هم در کارگزاری حزب ها هست، هم در طرز مناسبت حزب ها هست، هم در طرز عملی حزب ها هست، هم در مناسبت بعضی آنهایی که در مقام نشستند و باید این سیاست تنظیم کنند، در دید و شناخت و مفکوری جمعیتی آنها هست، نه در قانون. قانون فعالیت اینها پورا به راه درست اعتراف کرده است.
تشکر. از اینکه بگذاریم در قانون اساسی تاجیکستان،
من خواستم که همین مسئله باز
بفرمایید. آقای سید احمد بفرمایید.
پیدایش حزب باز و نیرومند شدن آنها با شخصیت هایی که این حزب ها رو هم رهبری میکنن علاقمند است. گرچه که شرایط مساعد هم باشد، اگر فرض کردیم لیدر ها، آبرو اعتبار آنها، فعالیت آنها نیز موقع مهم دارد. از این نقطه نظر من میتونم بگم که بسیار حزب هایی که ما میگیم که از میدان از صحنه سیاسی رفتن به سبب دیگر شدن رهبران آنها، به سبب ضعف خودی همون سازمان ها و ساختار های حزب هاشون نیز البته بود.
تشکر. من مجبورم یک چیز تایید کنم. بفرمایید. تنها یک حزب ما از این چیز اوری است، این حزب کمونیستی ما. حزب کمونیست ما به شخصیت تکیه نمی کند، دیگر همه حزب های ما به شخصیت تکیه می کند.
مثلا ابراهیم کنجد، شما گفتید که حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان از ساختارهای دولتی گهگاهی در مبارزه های سیاسی استفاده می کند، و اینجا هم مسئله شخصیت مطرح شد که به اعتبار حزب می تواند فزونیت دهد، و رئیس جمهوری تاجیکستان هم رهبر حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان هستند. تا چه اندازه این مسئله ها به نفوذ حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان تاثیر
دارد؟ در همین مورد من می خواستم بگم که حزب خلقی دموکراتیک وقتی که در این انتخابات پیروز شده است و از یک جهت اگر آبرو و اعتباری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اگر علاقمند باشد، از دیگر طرف فعالیت خودی نمایندگان همین حزب، ساختارهای همین حزب رو نشان میدهد که در این مورد نباید ما فقط یعنی یک نشانه رو دیده فقط با اون اعتبار تیم
هولی مملکت های ما، مملکت های قلمرو اسنگی، اینچنین مملکت های آسیایی هم قومی ما به حزب و حزب سازی تیار نیستیم. هنوز ما از چارچوب قومی در مناسبت سیاسی هم پورا بیرون نرفته ایم. این فکر غلط است از جهت علمی، این فکر از جهت نظریوی بسیاری غلط است. این مشاهده من از اون چی که در اسیر سابق دیدم، در قلمرو اسیر سابق دیدم، در ایران دیدم، در افغانستان 100 و چند حزب ساختن، در انتخابات 48 یا چند تا حزب اشتراک کرد. همین هر کس خاندان خودش جمع آورد و یک تا حزب ساخت و در انتخابات اشتراک کرد. در انتخابات ما هم نقش حزب زمینی است، مستقیم نیست.
تشکر. و نکته دیگری که می‌خواستیم اینجا یادآوری کنیم و به سالهای استقلال تاجیکستان ارتباط دارد، وارد آوردن تغییرات در قانون اساسی تاجیکستان است. در هر جا تحلیلگران در همون روزهایی که این قانون به تغییرات دچار شد می‌گفتند که گویا هدف گسترش دادن صلاحیت‌های رئیس جمهور است در این زمینه و دادن قدرت بیشتر به رئیس جمهور تاجیکستان، و گهگاه مطبوعات خود تاجیکستان هم البته مطبوعات مستقل به این نکته ها اشاره میکنند و میگن که قدرت ریاست جمهوری در تاجیکستان خیلی گسترده است، خیلی وسیع است. ابراهیم کنجج، نظر شما در این باره چی است؟
ما در دوره فعالیت حکومت امروزی تاجیکستان یک سرقانون قبول کردیم و دو دفعه به این سرقانون تغییرات وارد کردیم، و حالت قبول شدن سرقانون جمهوری تاجیکستان حالت جنگ در تاجیکستان بود. یعنی سال 1994 ما هنوز در حالت جنگی بودیم. در همین حالت سر قانون قبول کردیم. در حالتی که مقاومت و مخالفت به حکومت همان وقتی تاجیکستان نهایت زیاد بود قبول کردیم. در حالتی قبول کردیم که یک تعداد معین از روی احصایی مخالفین همان وقت تقریبا 3/1 نفوذ تاجیکستان بیرون از تاجیکستان زندگی میکرد. خانخو اون یک نقص داشت، اون کمبودی داشت، اون به حالت همون روزه موافق بود و برای من خواهید و نخواهید در آن تغییرات داخل کردن ضرور بود. تغییرات یکم مطلق به نام و به وظیفه پریزیدنتی یا مستحکم کردن مقام جمهوری ارتباط ندارد. تغییرات سال 1999 این تغییرات سیاسی به سر قانون جمهوری تاجیکستان به حساب می رود. این طبق درخواست مخالفت که یکی از پیشنهادهای اساسی نیروهای مخالف این تغییر دادن کنستیتوسی تاجیکستان با وجود آوردن پارلمان دائم عمل کننده بود و فقط همین خدا گفتند که بود که ما پارلمان کسبی میخواییم. پس ضروریت معین کردن صلاحیت حکومت اجرایی و حکومت قانون برار با وجود می آمد. چون که پیشتر حکومت قانون برار و حکومت اجرایی یکی بودند. حتی زمانی بود که مثلا یک شخص هم در حکومت قانون برار بود و هم در حکومت اجرایی. مثلا در زمان شوروی وزیرها دپوتات بودند. برای همین این تقسیمات با وجود آمد. در قانون قبول شده سال 99 برای وظیفه رئیس جمهور هم امتیاز نبود. اگر تا سال 99 رئیس جمهور دو دفعه پی هم حق انتخاب شدن می داشته باشد، در سال 1999 گفتیم که نه، یک دفعه حق انتخاب شدن دارد، دو دفعه پی هم انتخاب شدن نمی دارد. یعنی در اینجا برعکس گفته شما محدودیت در این مسئله با وجود آمد. تغییرات دویم که سال 2003 به عمل آمد، پیش از همه به مسئله اجتماعی تعلق می گیرد. پیش از ما مسئله انکشاف دادن سیستم دولتداری اجتماعی ما در این چیز داخل شده است. البته در اینجا یک نکته هست که اون در مسئله زیاد کردن دوره انتخاب شوی رئیس جمهور سخمینه، یعنی از یک دفعه باز به دو دفعه بازگشتن پیشنهاد میکند. این یگانه مسئله بود که در مطبوعات سال 2003 در مسئله تغییرات در سر قانون هیچ کس به مقابلش گپ نزد. من با صلاحیت به شما هم تو میگم که مثلا نه حزب سوسیالیستی، نه دموکراتی، نه کمونیستی، نه نهضت اسلام، هیچ کدام از این حزب‌ها در مناسبت خود در مسئله تغییر سرقانون به این مسئله دخل نکردن. یعنی این فکری همه افاده میکرد، یعنی دو بار انتخاب شدن این چیزی قبول شده رسمی تمام دنیا بود که ما به این چیز بازگشتیم.
و آیا دو انتخاب اول هم وارد همین مقررات میشود و یا که چطور؟
در سرقانون ما در قسمت اخیرنا شرح آمده است. شرح آمده است که انتخاب رئیس جمهور پس از قبول شدن همین قانون شروع می شود. ما حساب کردن بعد قبول شدن همین سرقانون شروع می کنیم. یعنی دو دفعه دیگر انتخاب شدن رئیس جمهوری عمل کننده اگر به این رأی خلق باشد، طرفداری خلق باشد، امکان پذیر است.
تشکر و همچنین از آقای طاهر عبدالجبار می خواستیم در این زمینه نظر پرسیم.
من تغییرات به قانون اساسی را نگاه نکردم، من خبر ندارم، ولی از چیزی که آقا گفتند برداشت به این گونه است که گویا موضوع روشن نیست، یعنی که بس. کسی مخالفت نکرده با اونا.
بله، با اون که دوباره کنه بله، در هیچ کدام از احزاب مخالفت نداشت.
احزاب مخالفت نکردن.
در اصل آیا از طرف حزب‌های سیاسی مخالفت یا نظرهای دیگر هم وجود داشت؟
من مثلا در این مسئله میتونم بگم که ما وقتی در شورای جمعیتی گرد آمدیم، همه احزاب سیاسی که عضو شورای جمعیتی هستند و همه سازمان هایی که اعضای شورای جمعیتی هستند در اونجا بودند، در مسئله مکتب، در مسئله تیپ اندیشه ها بود که با اون موافقت نمی کردند، با اونچه که پیشنهاد شده بود موافقت نمی کردند. ولی باز تاکید میکنم هیچ کدام از رهبران حزب که در اینجا استاک داشتند در مورد اون که چرا باز دو دفعه انتخابات می شود چیزی در مقابل پیشنهاد شده نگفتند. یعنی اونا موافق بودند که دو دفعه شود. گرد درباری آن نمی رفت که رحمانوف باید دو دفعه دیگر رئیس جمهوری تاجیکستان شود. سخن از این نمی رود. سخن از آن می رود که در تاجیکستان چی بهتر، انتخاب یک دفعه بهتر یا انتخاب پی همی دو دفعه بهتر. انتخاب پی همی دو دفعه بهتر مقبول شد. یعنی این چیزی معیاری عادی دنیاوی است. آن که سال زیاد یا کم این گپی دیگر، این مسئله دیگر. گپ هدف درباری پرینسیپی مسئله، اصولی مسئله می رود که یک بار انتخاب شدن ممکن است یا دو بار انتخاب شدن ممکن است. و در این مسئله تمام احزاب سیاسی تاجیکستان که جزئی شورای جمعیتی هستند، فکر عموم داشتند.
تشکر و همچنین میخواستیم نظر سید احمدش را در این باره بپرسیم. مشاور رئیس جمهوری تاجیکستان بفرمایید.
در مورد رئیس جمهور این مسئله با فعالیت رئیس جمهوری کنونی ما نباید اون را علاقمند سازیم، چون مسئله به طور کلی هست. در واقع هم که رئیس جمهوری که انتخاب می شود مردم اون رو انتخاب میکنن، حق دارد دو دفعه، اگر که مردم اون رو با دفعه دیگر هم خواهند بدون تغییرات در قانون اساسی انتخاب نمایند. چون ما شاهد بسیار حادثه های امروزه تاریخ هستیم که در بسیار کشورها مجبور شدن که باز در قانون اساسی تغییرات دارند تا اینکه همون رئیس کنونیشون رو فرض کردیم بار دیگر انتخاب کنند. و این مثال ها در جمهوری سابق شوروی هم هستند و بیرون از آن هم هستند. هر دفعه که پیشنهاد می شود مردم آن را انتخاب می کند و من گمان دارم که اگر رئیس جمهوری که مثلا فعالیتش اگر مقبول خلق نباشد، خلق می تواند آن را در مورد انتخاب به او آواز ندهد.
تشکر و به شنوندگان عزیز بار دیگر یادآوری می کنیم که در این صحبت در استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه گروه از جوانان که آنها البته دانشجو هستند شرکت دارند و اگر کسی از شما سوال دارد با صحبت کنندگان محترم خواهش میکنم که سوالتان را آزادانه مطرح کنید. بفرمایید، خودتان اول معرفی کنید، هر کسی اگر سوالی دارد.
من داوطلب بابای سید عبدالله نعمتویچ، همین سال دکومنت های خود را در یونیورسیته سلاویانی گروه ژورنالیستی بین الحقوقی سپردم و میخواهم سوال کنم به شما که آیا در مدت نزدیک در جمهوری ما در تمام دانشگاه های ملی داوطلبان میتوانند که با دانش پره خود یعنی بی مبلغ داخل شوند؟
من اول پرسم شما چند سوم با معلم ها پول داده داخل شدید؟
من با معلم ها پول داده داخل نشدم و همین خیل همه داوطلبان و خوانندگان میگویند که با اگزامین ها و زشاد هاشان مقدار پول معین کردند که و طلب های داوطلب هایی که سواد ندارند به همین قدر مقدار پول داده اگزامین های خود زشاد های خود رو میگیرند.
تشکر. چون من در همین دانشگاه سلاویانی و مخصوص در همین اختصاص ژورنالیستی تدریس میکنم، شاید به این چیز جواب دادن من بهتر باشد.
بله.
اولش این که اینا گفتند که من پول نداده داخل شدم، خودشون عیناً به این زبانشون گفتند که اون چی که شنیدن با اون چی که در سر اینا بود موافقت نمیکنند. اگر به شرط دروغ نگفته باشند تو پول دادنشون رو نکرده باشند، اگر پول نداده باشند پس امکانی اون بود است که پول نمیدادند. دوم، من میدونم که معلم هایی که شرفمند هستند، قدر خودشان میدونند، قدر علمشان میدونند، اونا هیچ وقت پول نمیگیرند. و بیشرف ها در همه جا هم پیدا میشوند، بیشرف در آیله هم پیدا میشود، نه فقط در یکان مؤسسه دیگر. با معلم شما همچون با معلم نگاه کنید. معلم اگر به گفته خلقویم اگر از طلبه غیر قانونی یک تینگرد شکاف میکند و این معلمه. بله، یک چیز من میگویم، آیا امکانیتی رشوت گرفتن معلم ها هست یا نیست؟ هست. من این چیزا همچون معلم به شما میگویم. خب من مثال ندارم، لیکن من تخمینم میگویم که دانشجویانی هستند که در عمرشون کتاب نکشادند، کتابخانه نرفتند، نامشون را درست نوشتن نمیتوانند، با واسطه پول داخل شدند، اونها با واسطه پول میخوانند. اون بعضی معلم های بی‌شرفی هستند حقیقتا که خب میگم بچه نخونده است، من برای این معاش برای این بها دادنم در کار است. چی است معیاری بها دهی من به این بچه؟ بچه که کتاب نخپیده است، بچه که نمیخواند. انا همین خلاها استفاده میکنند. و اگر در گفته سردار دولت تاجیکستان در مجلس عمومی در نزد جوان ها در ملاقات با جوان ها مخصوصا اگر سخن درباره رشوت خوری ایده از معلم ها میرفته باشد، انا همین قبیل چیز دارد. این دو طرف دارد. بچه هایی هستند که در دانشگاه ملی تاجیکستان میخوانند، تاجیکی حرف زده نمیتوانند، از این سوء استفاده میکنند. اونهایی که باطل معلمی ندارند لیکن معلمی میکنند، هستن این چیز.
و سبب های ببخشید، البته سبب های اجتماعی همین چیز چی است؟
خب البته من یک این چیزی که من در 10 سال پیش در اجلاسی شورای عالی بایسی وکیلم گفته بودم، با امروز هم تکرار میکنم که معلم باید از جهت معاش تامین باشد. معلم اینقدر معاش گرفتنش در کار است که به چیز دیگر خوب چشم ندوزد. کم است معاش امروزی معلم، هم معلمی مکتب میانه هم معلمی مکتب عالی کم است امروز. همین سبب است که تعداد از معلم های مکتب میانه و مکتب عالی ما به مردکاری میروند. این نشانی کمی بایش است. حکومت برای این تلاش دارد، برای این مبارزه میبرد.
این چیز اولین است که برای گرفتن پیش راهی منمی رشوت خوری حل اون برای ما بسیار ضرور است.
آقا مرحمت شما خودتان اول معرفی کنید بعد سوال.
استاد عزیز بنده هم یک نفر محصلی
همینجا ممکن که یک چیز بگیم لغا بر این یک جمله فقط
خواهش میکنم مشاور رئیس جمهوری تاجیکستان سید احمدوف ادامه میدهند بحث را بفرمایید.
مسئله همین که غیر از اون که فرض کردیم رئیس جمهور در سخنرانی هایشان منتظم مسئله رشوه را محکوم کرده چاره های قطعی پیشنهاد میکند و اون را از تمام مقامات دخل دار طلب می نماید، علاوه بر این از دستگاه اجرایی رئیس جمهور حاضر رفته با در مورد امتحان های قبول، در مورد امتحان های جاری و در مورد تعلیم دانشجویان در مکتب های عالی نظارت می برند تا اینکه با همین گونه کمبودی هایی که فرض کردیم نمونه اش رشوه خوری است راه داده نشود و سطح تعلیم معلومات بلندتر شود. علاوه بر این من گفتنیم که مسئله رشوه این مسئله بسیار قدیم است، این فقط خاص تاجیکستان یا جمهوری ما نیست، این مسئله است که در زمان شوروی هم با تمام همون امکانات ها وجود داشت و انسان که تا وقت موردی که نفس دارد طمع همیشه او را به یگان راه میبرد، لیکن چاره های اجتماعی، چاره های هم حقوقی هم به واسطه چاره هایی که پیش این راه گرفته از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان امروز عملی شده است و برای زیاد کردن معاش پی در پی و تدریج همه گونه چاره ها دیده شده است. مثلا در خود همین سال معاش که معلم ها زیاد کرده شدند
100%
و در نقشه هست که سالهای من بعد هم باز و یک اندازه وابسته به امکاناتی که در جمهوری پیدا می شود معاش معلم ها بلندتر شود.
شنوندگان گرامی، به سبب کمبود وقت برنامه این قسمت مناظره را در رابطه با 14 سالگرد استقلال تاجیکستان راجع به بعضی از جنبه های حیات سیاسی و اجتماعی تاجیکستان در همین جا به پایان میبریم و پگاه در همین وقت ادامه آن را به شما پیشکش میکنیم. یادآور میشویم که قسمت بعدی این صحبت میزیگرد با سؤال دانشجویان درباره امکان رشوه‌خواری در دانشگاه ها و دشواری های جای کار برای جوانان فارغ التحصیل آغاز میشود. در این صحبت که در استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه انجام میگیرد با سؤال دانشجویان و سؤال های دیگر سید احمدوف مشاور رئیس جمهوری تاجیکستان، ابراهیم عثمانوف معاون اولی وزیر فرهنگ تاجیکستان و طاهر عبدالجبار تحلیلگر و رئیس سازمان مردمی رستاخیز جواب میدهند. شاد باشید.
نیستم من مرغی کوچی تا زنم پر، فصلی سرمایه روم بر ملک دیگر، پاکی هستم در جهان چون کبکی منفی، در کنارت می تپم من می زنم دی، ای یگانه بحری من چون مادری جون، تاجیکستان تاجیکستان تاجیکستان، ای یگانه بحری من چون مادری جون، تاجیکستان تاجیکستان تاجیکستان. دل با مثلی بال پر اندر برم،